دلشون گرمه به انقلاب اسلامیه، دلشون گرمه به رهبری انقلاب اسلامی و مردمی که مثل فردای 23 بهمن حتما تو صحنه هستن. بنده خودم بین تشییع کنندگان و در واقع کسانی که آمده بودند برای بدرقه پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی بودم، عشق را و شور را و این ارادت رو دیدم و کسانی که ساعتها روی پای ایستاده بودند تو جمعیت میلیونی، اینا همه به ارادت به در واقع اصل نظام جمهوری اسلامیه، به اون آرمان های انقلاب اسلامیه. حالا این که فرمودید بصیرت، ببینید خود فهم اینها، خود تشخیص اینها و در واقع دیدن این مسائل، این یعنی همون بصیرت. این که ما فقط مشکلات روزمره رو نگاه نکنیم، مایوس نشیم. مقام معظم رهبری همیشه از امید صحبت میکنن، امید به آینده، و ایشون قاطعانه میفرمایند که آینده نظام جمهوری اسلامی آینده بسیار روشن‌تر و بسیار بهتری است از الان. خب این رو دیدن یعنی بصیرت، و کسی که بصیرت داشته باشه قدم‌ها رو محکم‌تر می‌گذاره، در انتخابات حضور جدی داره. ما چند روز آینده انشالله انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم. خب کسی که احیانا انتخابات رو شرکت نکنه، یا کسی که شرکت داشته باشه اما انتخاب درست نتونه انجام بده، ما میگیم که خب این شخص نتونسته بصیرت درست برسه. اما اون فردی که تشخیص میده الان اینجا جاییست که باید مشت رو تو دهن دشمن بزنه، اینجا جاییست که باید اون فردی که میتونه مثل حاج قاسم در عرصه قانونگذاری و مجلس بیاد و برای ملت سربازی بکنه، بتونه بیاد حضور پیدا کنه تش و در واقع انتخاب صحیح داشته باشه، این یعنی بصیرت. الحمدلله ما سیر جامعه رو نگاه بکنیم از اول انقلاب تا الان، می‌بینیم جامعه هر روز بصیرت بیشتری پیدا کرده، به آگاهی بیشتری رسیده. حالا بعضی از دوستان ممکنه گاهی بگن که خب چرا ما بعضی وقتا با مشکل برمیخوریم، چرا بعضی وقتا یک به هر حال تو جامعه اتفاقاتی پیش میاد. اینا معمولا تو جوامع هست، اما حرکت کلی جامعه رو نگاه بکنیم. وقتی شما سر بزن نگاه میبینید مردم حضور دارن و فریب دشمن رو نمیخوره، در واقع به دشمن کمک نمیکنه بلکه علیه دشمن نیسته، یعنی همون بصیرت. الحمدلله کلیت جامعه این بصیرت خود رو داره، انشالله فردا هم حضور خودشون در 20 بهمن همین رو تأیید میکنه، حضورشون در 20 انتخابات هم باز معید همینه. انشالله که هم 22 بهمن بسیار باشکوهی خواهیم داشت و هم انتخابات بسیار باشکوه و خوبی رو خواهیم داشت.
انشالله حاج آقا، شما به مؤلفه های بصیرت اشاره فرمودین و برشمردین اینها رو و اشاره کردین به انتخابات. میخواستم ببینم تعلقات حزبی و سیاسی به نظر شما چگونه میتونه مانع بصیرت بشه؟
ببینید حزب در واقع برای اینه که جریان های سیاسی بتونن یک فضای رقابتی رو ایجاد بکنن و یک جور همدیگر رو کنترل بکنن. اصل این بحث تحزب مسئله بدی نیست، خوبه. اما جایی که ما آرمانهای نظام و آرمانهایی که برای اون انقلاب کردیم رو فقط به خاطر تعصبات حزبی بخوایم احیانا قربانی بکنیم، اینجا خط قرمزهایی که نباید ازش عبور کرد و ضربه میزنه. جایی که احیانا به خاطر حفظ حزب یا حفظ یک جریان سیاسی بیایم خدای نکرده حتی مردم رو ناامید بکنیم، مردم رو از انتخاب درست دور کنیم، خب اینا مشخصه به حال خلاف بصیرته، خلاف اینه که گاهی اطلاعات غلط مردم داده میشه. امروز کسانی که به راحتی انتخابات رو دارن زیر سوال میبرند، کسانی که در خود درون نظام جمهوری اسلامی هستن و حتی خودشون توسط در واقع همین انتخابات به مقام های پست هایی رسیدن، خب این مطلب درستی نیست. این در واقع باعث دلسردی مردم میشه، این خلاف بصیرت افزایی و خلاف آگاهی بخشی به جامعه. در واقع حزب تا زمانی درست و صحیحه که در دفاع از حزب که خدای نکرده مردم رو دلسرد نکنه، مردم رو از اون اهداف انقلاب دور نکنه.
درست. بسیار سپاسگزارم جناب آقای حجت الاسلام وحید بابادایی سامانی، معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران. براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
سلامت باشید، موفق و معید باشید.
خیلی باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، وطنم.
وطن با حضور نوابق زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند. بله، وطن برای زنده ماندن نیاز به آبیاری دارد که شهیدان عهده‌داران هستند. اما میرسیم به کوچه همدلی.
آمده موسم پرده ایوان، شعله بر افق خون قربان، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها آمده سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند، پیکر پاک پیکان دو کفران از ازل با سهاد از گره بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، گیر چو بیرون رود فرشته در آید، گیر چو بیرون رود فرشته در آید.
کوچه همدلی.
خب دوستان عزیز شنونده، در ملاقاتمون در کوچه همدلی در خدمت حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی هستیم، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه مساجد در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و ایشون پشت خط ارتباطی برنامه خیابان انقلاب هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت‌عالی و شنوندگان عزیز و گرامی، و پاس میدارم ایام الله دهه مبارک فجر رو و عرض تبریک ویژه به همه ملت عزیز ایران و همه عاشقان انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان.
خیلی متشکرم. بنده هم به سهم خودم سرآغاز برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. حاج آقا در خدمت شما هستیم در خصوص دستاوردهای انقلاب و میخواییم که این دستاوردها رو از زبان شما بشنویم.
عرض میکنم که انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به نظر من بزرگترین دستاوردش این هست که اگر مردم همدل، همگرا، منسجم کنار هم قرار بگیرن، هر اقدام و هر کاری که بخوان انجام بدن رو میتونن با توکل به حضرت معبود انجام بدن. البته اگر رهبر بزرگواری در اون زمان مثل حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه و امروز مثل مقام معظم رهبری داشته باشد، چون دو عامل اصلی از عوامل اصلی پیروزی انقلاب هستن، حضور مردم و رهبری، که این دوتا با همدیگه انقلاب رو به اوج رسون. و خب ملاحظه میفرمایید وقتی آمار جهانی رو نگاه میکنیم، که من تشکر ویژه هم میکنم از عزیزانمون در صدا و سیما و شما بزرگواران در این برنامه کوچه انقلاب، که بحث دستاوردهای انقلاب خیلی بحث مهمیه. ما کافیه لازم نیست به آمارهای حتی خودمون نگاه کنیم، شما آمارهای جهانی رو کشورهای مختلف رو کنار هم بگذارید، مثلا تعداد عرضم به خدمت شما بیمارستان ها، بحث مراقبت های پزشکی در حوزه دارو و بهداشت و درمان، در حوزه مباحث فرهنگی، در حوزه مسائل امنیتی و مباحث امنیتی، در حوزه مسائل دفاعی، در مباحث معیشتی، شما ملاحظه می‌فرمایید که در بسیاری از عرصه ها با توجه به نمودارهای جهانی جایگاهی که ما داریم جایگاه بسیار خوبیه. بعضی وقتا این اتفاق میفته که ما نیمه خالی لیوان رو خیلی قوی میبینیم و اون نیمه پر رو نمیبینیم. بعضی وقتا هم هست که ما خودشیفتگی پیدا میکنیم و نیمه پر رو نیمه خالی رو اصلا نگاه نمیکنیم. تمام اینها میتونه آسیب باشه، اما نگاه واقع بینانه اون نگاهی است که ما این دستاوردهای عظیم رو واقعا بهش توجه کنیم، و اینکه امروز در جهان اسلام و برای مظلومان جهان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی موفق و کارآمد که توانسته 41 سال روی پای خودش بمانه و امروز در مقابل قدرتی مثل امریکا نه تنها بعد از 41 سال سر تعظیم فرو نیورده، بلکه تونسته در مواجهه مستقیم با او قرار بگیره. خیلی بحث مهمی است. و بحث دیگری که به نظرم خیلی جا داره روش کار بشه و کار خوبی هم الحمدلله صورت گرفته، طبیعتا باید یه مقدار عملیاتی تر و اجرایی تر بهش نگاه کنیم، بحث بیانیه گام دوم انقلاب هست. که ما در اونجا ترسیم میکنن مقام اعظم رهبری که ما 40 سال آینده کجا خواهیم بود، یعنی قله ما تا 40 سال بعد کجا هست که در اونجا بحث جوان محوری و حضور جوانان و بحث خلاقیت دو مؤلفه بسیار اساسی و مهم هستن که بهش پرداخته شده.
درسته. حاج آقا با توجه به اینکه حیطه کاری شما حوزه فرهنگی هست و اشاره هم داشتید به این، میخوام ببینم انقلاب اسلامی چه تأثیراتی در حوزه فرهنگ داشته.
در حوزه فرهنگ شما مشاهده می‌فرمایید که عرضم به خدمت شما، ما فرهنگ رو در حوزه هم ملموس هم ناملموسش در هر دو حوزه با این اشل در دنیا بهش توجه میکنن، شما مشاهده میکنید که در جمهوری اسلامی ایران نگاه مردم، چون انسان رو در سه ساحت بررسی میکنن، یک ساحت بینش و نگرش اوست، یک ساحت رفتار اوست که این هم حوزه بسیار بسیار مهمیه، بشه حوزه گرایش اوست.
درست.
خب الان نگاهی که در بسیاری از کشورهای جهان تلاش میکنن حاکم بکنن این هست که محوریت گرایش ها رو این رو فزونی ببخشن، به این معنا که اون چه که با علاقه انسان، با عرضم به خدمت شما، با طلایق انسان سازگارتره، مثلا اگر قرار یه شخصی رو در معرفی کنن میگن در مود و لباس چه کسی، اگر قرار یه چهره رو معرفی کنن میگن خب این چهره چه گرایش مردم به چه سمتی. اما جمهوری اسلامی آمد یه نگاه جدیدی رو در جهان معرفی کرد که این برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله و اون افزایش بینش است، افزایش نگرش است، تغییر در نگرش و بینش است که اینها منتهی میشه قطعاً به تغییر در رفتار. ولی این که امروز در بسیاری هستند در جمهوری اسلامی و کشورهای متأثر از جمهوری اسلامی که واقعاً یه فصل خاصی رو به خودش اختصاص داده، در بسیاری از کشورهای جهان شما مشاهده میکنید که در این بینش و نگرششون یه تغییرات ماهوی رخ داده، یعنی نگاهشون به جهان، نگاهشون به خالق جهان، نگاهشون به پدیده‌های جهان متفاوت شده و این برگرفته از اون نگاه الهی است که در جمهوری اسلامی بوده و قطعاً تاثیرگذار بوده هم برای مردم ایران و هم برای عرضم به خدمت شما منطقه. البته یه بحث اساسی تر هم هست و اون اینه که آیا ما الان بعد از 40 سال به مطلوب خودمون رسیدیم؟
درست.
و قطعاً نه، ما با مطلوب فاصله بسیار بسیار زیادی داریم، اما نه به این معناست که ما از مسیر منحرف شدیم، نه، ما در این مسیر باید به فرمایش هست آقا چه فرمودن، همین پریروز فرمودن که تنبلی رو کنار بگذاریم، کار حد اکثری، تلاش ویژه و قطعا میتونیم انشالله به اون افقهای عالی جمهوری اسلامی و انقلاب عزیزمون دست پیدا کنیم.
بله درست آقای دکتر، همونطور که اشاره فرمودین برای رسیدن به این فرهنگ و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی چه کارهایی تا کنون انجام شده و فکر میکنید چه کارهای دیگه باید انجام بشه که ما مسیرمون نزدیکتر بشه به ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی؟
با توجه به اینکه من در حوزه مساجد خدمتگزار عزیزان هستم، در حوزه کانونهای فرهنگی هنری مسجد، عرض میکنم که یکی از مباحث بسیار مهمی که شاید در برخی از برهه‌های انقلاب مورد غفلت قرار گرفته خود مسجد هست و مسجد محوری. اگر امروز یکی از دغدغه‌های اجتماعی گسسته اجتماعی، من به صراحت و با علم و یقین عرض می‌کنم که یکی از مهمترین مسائل این بوده که ما از مسجد غفلت کردیم، یعنی یه مکانی که نسب الله برای خدا نصب شده، منصوب شده، اصلا خدا اینو برای خودش نصب کرده، ان المساجد لله، مساجد مال خداست.
بله.
و خب این مسجدی که برای خودش، اونجا مردم وقتی میان دور هم جمع میشن گسسته اجتماعی کاسته میشه ازش.
خب این غفلت از طرف کی بوده آقای دکتر؟
این به نظر من از هر دو طرفه، هم از طرف مسئولین هم مردم.
بله.
بعضی وقتا مسئولین ما یه طرح خلاقانه بدی رو میدن اما این طرح پشتوانه نظری قوی نداره و خب این بحث بسیار مهمیه. در بسیاری از کشورها ما مشاهده میکنیم که دانشگاه‌ها حوزه‌های علمیه، حالا ما در کشور حوزه علمیه داریم، در اونجاها عرضم به خدمت شما که اون دینی که اکثریت شدنه و احساس میکنه اون دین میتونه بیاد در عرضه عمل، اینها به عنوان پشتوانه های نظری هستن برای هر فعالیتی.
بله.
ما بعضی اوقات فعالیت هایی رو انجام دادیم، این فعالیت ها پشتوانه نظری و دینی درستی نداشته و بعد آمدیم این رو خودمون نقد کردیم. در برهه های شما مشاهده میکنید که ما بدیل مسجد، کنار مسجد آمدیم و فضاهایی رو ایجاد کردیم، کارکرد مسجد رو از اون حد اکثری تقلیل دادیم به حد اقلی خب طبیعتاً وقتی کارکرد یه فضایی کم بشه، طبیعتاً استقبال کنندگان از اون هم کم خواهند شد. عنایت بکنید.
بله.
این یکی از به نظر من خطاهایی بوده که صورت گرفته و ما قطعاً باید این رو ترمیم بکنیم اگر به دنبال این هستیم که اون جایگاه جهانی با نگاه ایدئولوژیک که انقلاب اسلامی این نگاه رو داره داشته باشیم، حتما باید به سمتش پیش بریم. در این حوزه کارهایی هم طبیعتاً شنوندگان عزیز سوال میکنن که خب تو الان به عنوان یه خادم، به عنوان یه مسئول جدی که پاسخگو هستی، خودت در این حوزه چه کاری کردی؟ ما تلاشمون این بوده که در یه قالب استفاده از فضای مجازی که سامانه‌ای رو با نام سامانه بچه‌های مسجد و این پورتال جامعه رو طراحی کردیم، ما بچه‌های مسجد
پس در یکی از راهکارهاش هست که جذب کنیم افراد رو. بله.
برای یعنی ما اون علایق و صلاح مردم رو درست بشناسیم، بر اساس اونها برنامه‌ریزی بکنیم و از اون ظرفیت‌های عظیمی که داریم بتونیم به درستی استفاده کنیم. خود اون سامانه بچه‌های ما، بچه‌های مسجد در کل کشور الحمدلله حضور بسیار بسیار خوبی رو داشتن و برای خود ما واقعا برخی از عرصه‌هاش با این حد احساس نمی‌کردیم استعمال اینقدر قوی باشه. اومدن در حوزه‌های هنری، مثلا ما بحث هنر رو مطرح می‌کنه. اون هنر جایگاه یکی از جایگاه اصلیش در خود مسجد، یعنی هنر وقتی اومد داخل مسجد، این هنر هنر اسلامی میشه، این هنر هنر متعالی میشه، این هنر هنر مقدس میشه. اما اگر طبیعتاً این هنر بره در جای دیگری، خب طبیعتاً این هنر اون رنگ اونجا رو به خودش میگیره دیگه. اگر بیا در مسجد، رنگ مسجد رو میگیره و خود مسجد هدایت کننده است و عرضم به خدمت شما رهبری میکنه.
منظور شما از هنر چی هست؟ منظور کلاس‌های هنری که در مساجد برگزار میشه؟ اشاره میفرمایید؟
بله، مثلا من عرض میکنم که ما در حوزه هنرهای تجسمی،
بله،
ما نقاشی رو داریم. یه وقت نقاشی برای نقاشی است، یه وقت طراحی برای طراحی است، یه وقت خوشنویسی برای خوشنویسی است، یه وقت نه، خوشنویسی قالبی است برای اینکه یک ارزش متعالی رو بیان بکنه.
درسته.
عنایت کردید؟
بله.
ما در این روایت داریم که الخط الحسن یزید الحق وجها.
بله.
خط زیبا حق رو زیبا جلوه میده. یعنی اینکه شما خوشنویسی برای خوشنویسی که خب این بله
برای نوشتن خط خوش هست، ولی شما به این خط خوش مسیر میدید.
آفرین، درود بر شما. دقیقاً ما در طراحی هم همینطور باشه. یه وقت شما نقاشان ما بسیار زیادی داریم، اما یه وقت فرشیان میاد تصویرگری میکنه، نقاشی میکنه کجا رو؟ عصر عاشورا رو.
بله.
بعد این در دل مردم مینشینه.
درست.
چون مردم با این فضا میشناسن، این فضا رو باش ارتباط برقرار. حالا یه وقت یه قالب سینه زنی ما داریم، اونم یه قالبه، یه قالب داریم نوحه خانیه، یه قالب سخنرانیه، یه قالب هنری ویژه هم هست که این در قالب طراحی است، در قالب نقاشی است، در قالب خوشنویسی است. همینطور در عرصه سینما شما یه وقتی فیلمی ساخته میشه، این فیلمی چقدر مردم رو سوق میده و متعالی میکنه مردم رو واقعا.
یه
وقت هم هست نه، این فیلم ساخته میشه درد اجتماعی رو میگه اما راهکاری نمیگه، سیاه نمایی میکنه، نیمه خالی رو قویتر نشون میده. برازا فیلم عرضم به خدمت شما، نمایش، هنرهای تجسمی، کتاب، اینا تمام عرصه هایی که میشه. و ما این عرصه ها رو حوزه کتاب و کتابخوانی رو در مسجد داریم. این که عرض میکنم ما 25,000 کانون در کشور داریم، مساجد ما در کشور حدود بیش از 70,000 مسجده. طبیعتاً اون مساجدی که علاقه من بودن به این سمت حرکت کردن، بحث کتاب و کتابخوانی، بحث فعالیت های هنری، مثلا سرود رو از آقا فرمودن که هوای تازه است. واقعا همینطوره. این جوان ها، نوجوان ها دور هم جمع میشن، شروع میکنن به خواندن سرود، هم یه هنری میآموزن، آموزش میگیرن، و همین که بیکار جمعیه، همین که گسسته اجتماعی رو در مقابلش میسته، همین که تعاون ایجاد میکنه، خیلی فضای این رو با تقویت کنیم در مسجد که ما داریم این کار رو همه انجام میدید. در حوزه نمایش به همین کیفیت، حوزه نمایش الان ما ببخش شما نمایشی هست، یه نمایشی مثلا نمایشنامه ای رو شخصی نوشته در کشورهای مختلف هم اجرا، شما اجرا میکنید. نمیخوام بگم اون ارزش گذاری من نمیخوام بکنم که این خوب است یا بد است، حالا اگر اثر منفی نداشته باشه، اما یه وقت نه، این نمایشه میاد در خدمت اون ارزش قرار میگیره و هدفمند عمل میکنه. هر چه ما بتونیم قالب های مختلفمون رو در خدمت دین قرار بدیم، در خدمت ارزش های متعالی قرار بدیم، در خدمت مشکلات اجتماعی قرار بدیم، طبیعتا جامعه میتونه سریعتر به اون سرمنزل مقصودش برسه.
بله، خیلی متشکرم از شما حاج آقا. اگر که فکر میکنید سخنی ناگفته مونده، ما در خدمت شما هستیم که صحبت های پایانی شما رو هم بشنویم.
من بازم تشکر میکنم ارزوان این هست که واقعا من با تمام وجود اعتقاد و ایمان و باور دارم که اگر جوانان مثل اول انقلاب که جوانها به میدان آمدن و توانستن این صحنه های بسیار خوب رو و این پدیده قرن رو رقم بزنن، امروز هم ما به جوانها نیازمندیم و من به عنوان خادم در حوزه مسجد دست نیاز دراز میکنم و دست تک تک جوانان مسجدی رو میبوسم، عزیزانی که میان و خالصانه و با تواضع در مسجد فعالیت میکنن و قطعا مسجد هم فضایی است که کمک میکنه برای اینکه اون انسجام و همگرایی رو ایجاد کنه و انشالله که بتونیم با محوریت مسجد و با اون ارزش ها و آرمان های مقدس با حضور همه جوان ها گام دوم انقلاب رو محکمتر و متقنتر انشالله برداریم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه مساجد. خیلی متشکرم، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم و یک بار دیگر سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر رو خدمت شما و همکاران خوبتون تبریک میگم.
خدا نگهدار شما، انشالله که پاینده باشید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
شکفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان،